ایست اصلا نه معنا داشت نه امکان، نه معنا داشت نه امکان، با هیچ کدوم از ایدئولوژی های حاکم بر جهان شرق و غرب سازگار نبود این مفهوم. ملت ما این رو هم معنا کرد و معنا داد بهش و هم ممکن کرد، یعنی هم با رأیشون و بعدم حضور تو خیابون و تو صف کف جامعه برای دفاع از اصل مفهوم انتخابات. میبینید چقدر اینا تو فیلم ها و تو صحبت ها و اینا چقدر مظلوم نمایی و دموکرات منشی از خودشون نشون میدن، شعار مردم سالاری میدن. بزرگترین مانع جلوی مردم سالاری دینی در ایران و در منطقه جهان اسلام اینا، نمیذارن مردم سالاری اجرا بشه. خودشون گفتن در هر کشور اسلامی انتخابات واقعی برگزار بشه مخالفین ما رأی میارن. تنها راهی که جلوی این اقبال عمومی رو بگیرن این بود که این بیداری اسلامی و اینکه ملت‌ها همه جا میخوان مردم سالاری داشته باشن مسلمانانه، تنها راهش همین بود که اینا رو در ایران که الگوسازی داشت میکرد مسئله مردم سالاری دینی رو مخدوش کنن، ببرن زیر سوال، تخریب کنن، در جهان هم سایر کشورهای اسلامی هم تبدیلش کنن به جنگای مذهبی و داخلی. این اصل توطئه و توطئه بسیار کثیفی بود و هست. خب برگردم به اصل بحث، اینو دوباره میخوام عرض بکنم که این تعبیر که اینا از پا گرفتن مردم سالاری در چارچوب ارزش‌های دینی و الهی اینا به شدت نگرانن، چون اگه این پا بگیره و پاک بگرفت کل مشروعیت 300 سال 400 سال تئوری پردازی اینا رو میبره زیر سوال. اینا دارن نون مشروعیتی که برای خودشون ساختن نظام سرمایه‌داری غرب داره نون چی رو میخوره؟ سه چهار تا شعار قشنگ داره نون اونها رو میخوره. مشروعیت چی بر او اساس بنا کرد؟ میگه آقا یا دورانی بوده، دوران قرون وسطا و مذهب مسیحیت بوده، کلیسا، دوران تمامیت طلبی و دیکتاتوری مذهبی بوده، دوران جدید اون موقع عصر تاریکی بوده، دوران جدید که عصر روشنایی است از قرن 18 که عصر روشنگری است تا امروز که یه آمدیم جلو عصر مراجعه به رأی ملت هاست، دموکراسی است. این اصل یکی از حرفایی بوده مبنایی که اصلا 150 ساله دارن تو بوق و تبلیغات و دانشگاه ها و این ور او ور اینا میگن که آقا اتفاقی که افتاده اینه، ما از دوره نفی مردم وارد دوره اثبات مردم شدیم. یک دوره ای میگفتن خدا که قابل اثبات هم نبود، ما حالا ما گفتیم مردم، رجوع به آراء ملت، دموکراسی. من الان نمیخوام راجع به شفاف سازی اتفاقاتی که به نام دموکراسی در جهان به خصوص لیبرال سرمایه داری در این 100 سال و به خصوص در این 70 80 سال بعد جنگ جهانی اول و دوم افتاده، نمیخوام وارد بحثش بشم، احتیاجی هم نیست، چون ما الان موضوع بحث ما اصلا اون نیست که اینا چقدر واقعا دموکراسی است، چقدر واقعا رجوع به آراء ملت هاست، چقدر واقعا یه اولیگارشی نظام سرمایه‌داری، حاکمیت اقلیت نظام سرمایه‌داری به اسم دموکراسی است، جلوی صحنه دموکراسی است، پشت صحنه در واقع اولیگارشی سرمایه‌دارانه، حاکمیت اقلیت سرمایه‌داره که تمام رسانه‌ها مال ایناست، احزابشون مال ایناست، انتخابات مال ایناست، کسایی که میرن وارد میشن توی مجالس مال ایناست، ظاهر صحنه رو ادا در میارن، پشت صحنه اصلا اینا از قبل آدما کاملا کسانی که وارد پارلمان ها میشن، مجلس سنا، مجلس کنگره، جاهای دیگه و در کشور لیبرال سرمایه‌داری، کشوری که نظام سرمایه‌داری حاکمه و شعار دموکراسی میده، همه خریدنی هم. و این یک خطر بزرگیه که ما باید مراقب مردم سالاری دینی باشیم که اگر ما بیفتیم برسیم خدا نکرده به مرحله ای که انتخابات های ما هم سرنوشتش رو پول تعیین کنه، افتادیم تو دامچاله نظام سرمایه‌داری و سقوط میکنیم. ما اگر دوچاره این قضیه بشیم، یکی از چیزهای توجه داشته باشیم تو قضیه سال 88 و نوهده اینا خودشون نشون میده، این مسئله است. من راجع به نامزده اونا رو بحث نمی کنم، راجع به جریان هایی که این وسط وارد میشن و کار خودشون رو میکنن دارم راجع به اونا بحث میکنم. حاکمیت پول، حاکمیت زور، حاکمیت خرافه، اینا سه چیزی است که در مردم سالاری دینی به لحاظ نظری و تئوریک هدف قرار می گیره.
حکیمیه ممنونیم از همراهیتون با رادیو تهران. ساعت 15:45 دقیقه شد. دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو تهران باشید.
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14,000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبم گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
شرکت ملی گاز ایران.
خانم آقایان، در این لحظه شهر آماده تقدیم شما میشه.
شهر آماده. اگر از ماسک‌های پارچه‌ای استفاده می‌کنید، حتماً یک لایه دستمال در جلوی ماسک در اون قسمتی که روی دهان و بینی رو می‌گیره قرار بدین و هر 4 ساعت یک بار دستمال رو عوض کنید و روزی یک بار هم ماسکتون رو با آب داغ و مواد شوینده بشویید و خشک کنید و اتو بکشید. یکی از وسایلی که ممکنه به کرونا ویروس آلوده بشه تلفن همراهه. در هنگام ضد عفونی کردن تلفن همراه اون رو خاموش کنید و اگر در شارژه از شارژر بکشید و ترجیحاً هندزفری رو هم از گوشی جدا کنید و برای پاک کردن تلفن همراه الکل رو روی پنبه بریزید و تلفن رو تمیز کنید. به منظور ضد عفونی کردن وسایل، اگر از الکل استفاده می کنید، حتما بعد از اسپری کردن الکل اجازه بدید که چند دقیقه بر روی اون وسیله و اون سطح باقی بمونه و سپس با دستمال پاک کنید. این روزها مراقبت از سالمندان یک ضرورته، چرا که اگه به کووید 19 مبتلا بشن عوارض شدیدتری رو نشون میدن. در صورتی که علائم سرماخوردگی مثل تب، سرفه، گلودرد و با تنگی نفس دارید، حتی المقدور از دید و بازدید با افراد مسن خودداری کنید. اگر علائم تنفسی دارید و با فردی سالمند در منزل زندگی می کنید، از او بیشتر از 2 متر فاصله بگیرید و حتما از ماسک استفاده کنید و در صورت امکان اتاق ایشون رو تا بهبودی کامل خودتون جدا کنید. با سرد شدن هوا و بسته ماندن در و پنجره ها احتمال شیوع کرونا ویروس بیشتر میشه. لطفاً در و پنجره اتاق ها هر چند ساعت یک بار 5 تا 10 دقیقه باز گذاشته بشه تا تهویه نسبی هوا انجام بشه. اگر قصد دارید با قطار سفر کنید، توجه داشته باشید که استعلام تست کرونا در 2 مرحله، هم در زمان فروش بلیت قطار و هم چند ساعت قبل از ساعت حرکت قطار، یعنی 3 الی 4 ساعت قبل از مراجعه مسافران به ایستگاه انجام میشه. برای افرادی که تست کرونا مثبت دارن یا دوران قرنطینه 14 روزه اونها به اتمام نرسیده، بلیت صادر نمیشه و در مرحله دوم به این افراد پیامک ارسال میشه مبنی بر این که اجازه سفر ندارند و به ایستگاه هم مراجعه نکنند.
شهر آماده صدای یک برنامه رادیویی است که میشنوید، اما صدایی که به لطف همراهی و هوشیاری و درایت شما ادامه پیدا میکنه.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، امامی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. دوستان، نمیدونم که راجع به اینکه چجوری زلزله به وجود میاد اطلاعاتی دارید یا نه، اما خیلی کوتاه میخوام توضیح بدم که وقتی انرژی درون زمین به دلایلی جمع میشه درون گسل‌ها و بعد به یک بار آزاد میشه، این انرژی به صورت موج به سطح زمین میاد و زمین رو میلرزونه و با اون بهش میگیم زلزله. هر باری که یک گسل فعال میشه، به خصوص زمانهایی که زلزله بزرگاش زیاد هست و انرژی زیادی آزاد شده، فعالیت گسل ممکنه چندین بار پشت سر هم اتفاق بیفته و انرژی ها در اندازه های مختلف آزاد بشن. تو اون مجموعه آزاد شدن انرژی ها، یکیش بیشتر از همه انرژی ها بزرگ هست که به اون میگیم زلزله اصلی. تمام لرزش هایی که قبل از اون اتفاق افتاده پیش لرزه میشه و طبعا بعد از اون زلزله بزرگ تمام لرزش ها رو بهش پس لرزه میگیم. چند تا نکته راجع به پس لرزه ها میخوام خدمتتون اشاره بکنم. نکته اول این هستش که هر موقع ما یک لرزشی رو احساس کردیم، نمیدونیم که ممکنه زلزله بزرگتری بعدش باشه یا نه، اما به این دلیل که ممکنه زلزله بزرگتری باشه باید ساختمون رو ترک بکنه، یا اینکه اگر یک زلزله بزرگ رو تجربه کردیم ممکنه بعدش زلزله کوچکتری در انتظار باشه و به وقوع بپیونده. حتما لزوم این وجود داره که ما بلافاصله ساختمون رو ترک بکنیم، حتی اگر ساختمون ما سالم هست صبر بکنیم تا زمانی که ببینیم زلزله کوچکتری در انتظار ما بوده یا نه. موفق و معید باشید.
با ما از این طریق در ارتباط باشید. tdmmo.tehran.ir
مجله رادیویی شهر آماده. منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
در آستانه اولین سالگرد ترور ناجوانمردانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم و به همین مناسبت رادیو سلامت ویژه برنامه یگانه میدان رو تقدیم همراهانش خواهد کرد
که به زندگی و سیره اون شهید بزرگوار میپردازه و میتونید فردا شنونده این برنامه باشید.
میلانی هستم، تهیه کننده برنامه یگانه میدان، ویژه برنامه شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که از 6 دی ماه پخش این برنامه شروع شده و تا 11 ان شاء الله ادامه خواهد داشت. ساعت 10 تا 10 و 30 دقیقه دعوت می‌کنم برنامه رو بشنوید. موضوعات برنامه ما سعی کردیم از خصوصیت رفتاری این شهید بزرگوار یک سری موضوعات محوری رو استخراج بکنیم و بر اساس اون موضوع برنامه سازی انجام میشه. دعوت میکنم فردا 10 دی ماه ساعت 10 صبح تا 10:30 دقیقه رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو بشنوید. خیلی ممنون.
این روزها یکی از داغ‌ترین مباحثی که نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان دنبال میشه مبحث واکسن کرونا است.
بحث اونقدر داغه که پاش به رادیو سبا و برنامه بومرنگ هم باز شده. میگید نه؟ بومرنگ فردا رو بشنوید.
سلام به همه شما بومرنگی های عزیز. چهارشنبه 10 دی ماه شنونده بومرنگ باشید از رادیو سبا با موضوع واکسن کرونا. بومرنگ رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30 دقیقه از رادیو سبا شنونده باشید.
خدمت اون دست از شنوندگان رادیو که موسیقی ایرانی رو به طور جدی دنبال میکنن عرض کنم که برنامه نیستان رادیو فرهنگ 10 دی ماه به گفتگو با ابراهیم یوسفی نژاد خواننده جوان کشورمون اختصاص داره
و هنرجویان موسیقی میتونن مباحثی درباره پرده گردانی در دستگاه چارگاه رو در این برنامه با اجرای استاد کیوان ساکت بشنوند.
با صاحبان نغمه های ماندگار نیستان.
من وحید استگاری هستم، در مورد برنامه نیستان صحبت میکنم که چهارشنبه شب 10 دی ماه از رادیو فرهنگ پخش میشه ساعت 22 تا 23، 10 شب تا 11 شب. در این برنامه مهمانی داریم که از خواننده جوان در پرکار موسیقی ایرانی هست، جناب آقای ابراهیم یوسفی نژاد، که قطعاتش رو در این برنامه پخش میکنیم برای اولین بار در نیستان. و همینطور بخش مهمی داریم با اجرای استاد کیوان ساکت که سالهاست ایشون با نیستان همکاری میکنن، و بخشی داریم با عنوان موسیقی از ایده تا اجرا. این بخش رو استاد ساکت به پرده گردانی در دستگاه چهارگاه اختصاص داره.
با 324 انتخاب آسان است.
رادیو نمایش برگزار می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می‌نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشه و او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست
سپهبد شهید و جبهه مقاومت.
یه تله انفجار.
جنرال و استکبار جهان.
سرمانده ارشد ایرانی
رفیق خوشبخت ما.
این
رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
پانزده و پنج و پنج دقیقه توجه شما رو به شنیدن استودیو صدای شهر جلب میکنم.
صدای شهر.
به نام خدای مهربان. سلام به شما شهروندان عزیز، همشهریان محترم، همراهتون هستیم امروز هم از صدای شهر رادیو تهران در بخش عصرگاهی که از همین لحظات آغازش میکنیم تا حوالی ساعت 20 هم در فواصل مختلف با شما هستیم. براتون اعلام میکنیم خبرهای امروز شهرمون رو و همینطور وضعیت ترافیک خیابون ها رو.
ترافیک
در حال حاضر در بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا محدوده خیابان گاندی و همینطور در مسیر مقابل شرق به غرب از بزرگراه حقانی تا بزرگراه شهید چمران شاهد ترافیک سنگین هستیم. بزرگراه شهید مدرس هم ترافیک سنگین داره در این دقایق در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا محدوده بزرگراه آیت الله صدر. ترافیک دیگر در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی دیده میشه در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بلوار فرهنگ و در مسیر مقابل این بزرگراه، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی یعنی غرب به شرق، هم ترافیک سنگین رو شاهدیم از بلوار سعادت آباد تا حوالی تونل نیایش. و ما ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با همکار گزارشگرمون آقای میرحسینی و خب یکی از گزارش‌هایی که آقای میرحسینی تهیه کردند رو با هم می‌خوایم بشنویم در ارتباط با موضوع بخش عصرگاهی امروز.
درود به آقای موتور سوار، خوبی؟
متشکرم.
داری پیام میدی؟
بله.
بده پیام. موتور سوار خوبی هستی؟
بله.
توی یک موتور سوار خوب گذاشتن شما برنده شدی؟
بله.
آره؟
آره.
یعنی هیچ تقلب راهنمایی رانندگی انجام نمیدی؟
نه طبعا.
ببین راستشو بگو به من.
تقلب انجام نمیدم.
چشات میفهمم.
تقلب انجام نمیدم، مشخصه من کلا دارم.
خب.
همه چی دارم میگی.
از کجا معلومه که خط ویژه نمیری؟
خط ویژه دیگه نمیرم دیگه. دیگه میتونی فقط به صحبت من اعتماد کنی.
از عبور ممنون، کجا بدم نمیری؟
اینجان ورود ممنون نمیرم، خط ویژه نمیرم.
پیاده رو که میری دیگه.
پیاده رو هم نمیری، فقط برای پارک کردن میذاریم تو پیاده رو.
ببین بالاخره گفتی.
برای پارک کردن مجبوریم بذاریم تو پیاده رو.
ببین بهترین جریمه برای موتور سوار متخلف چیه خودت بگو.
جریمه نقدی.
همین؟
بله.
درست میشه؟
بله.
پارکینگ ببرن چی؟ موتور ببرن پارک.
نه دیگه اون دیگه بستگی داره که خلافش چی باشه.
کلا سرت نیست مثلا.
باید جریمه نقدی بشه. ولی وقتی کسی تو خط پیشه میره مختلف جات بکنه اونو واسه ببرن. بله.
حالا یه تری پلیس اجرا کرده، یه دونه تابلو میده دستشون، خودشون میشن همیار پلیس. بعد وایسا موتور
سوار شنیدم. بله بله شنیدم.
اجرا بهش خوبه.
بله بله این
تاثیر میذاره.
تاثیر میذاره، یادش میمونه طرف.
یه 10 دقیقه رو وایسا اونجا خودش میشه پلیس ببینه چقدر سخته.
یادش میمونه. بله بله
و خوبه طرش.
بله این طرح بهتر از اینه که اگر کسی حالا به حال با موتورش داره امرار معاش میکنه، موتور ازش بگیرن. میتونم موتور در اختیارش باشه، ولی به قول شما ساعتهایی از روز رو بیاد همیار پلیس بشه ببینه چه خبره. بله ببینه اختلال توی ترافیک ایجاد کردن چقدر. بله
خیلی ممنونم ازت.
سلامت باشی.
درود بر موتور سوار عزیز.
خب گزارش آقای میرحسینی رو که شنیدیم با موضوع عصرگاهی امروز آشنا شدید. حتما شما هم به ما بگید که فکر میکنید برای بهبود رفتار ترافیکی موتور سواران چه باید کرد؟ پیشنهاد شما چیه؟ بهترین راهکاری که به ذهنتون میرسه برای اینکه موتور سوارها کمتر تخلف بکنن، کمتر بیقانونی بکنن، کمتر خطرساز باشن و بهبود رفتار ترافیکی داشته باشن، فکر میکنید چه کار باید کرد؟ حتما مطرح بکنید. ما میخوایم به گوش مسئولین هم برسونیم، به گوش همه مردم شهر تهران هم برسونیم. شاید راهکار شما کارآمد باشه و بتونه یک جایی به درد بخوره. خب برای اینکه پیشنهاد بفرمایید بهبود رفتار ترافیک موتور سواران چگونه ممکن است اتفاق بیفتد با 888-82-301 تماس بگیرید و یک خبر رو هم بشنوید. معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه 46% از متوفیان تصادف های شهر تهران راکبان موتورسیکلت هستند گفته 62% از تصادف های جرحی در شهر تهران هم مربوط به موتور سواران است. در همین راستا پویش موتور سوار خوب از 26 آذر ماه همچنان ادامه دارد و با هدف نهادینه سازی فرهنگ رانندگی بی خطر با موتورسیکلت دنبال می شود. متشکرم که ما رو شنیدید. تا بخش بعد.
خانم آقایان، به ساعت 16 رسیدیم و صدای ما را از استودیوی پخش رادیو تهران میشنوید. گفتگوی همکار گزارشگر ما با حجت الاسلام محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به مناسبت مراسم روز نوح دی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند رادیو تهران. صدای ما را از مسجد لولاگر در محدوده خیابان نواب و جمهوری اسلامی میشنوید و مراسم نهم دی و هفته بصیرت که از امروز با شعار بصیرت فاطمی ولایت مداری مقاومت علوی با توجه به شرایط خاص با رعایت پروتکل بهداشتی مراسم امسال برگزار میشه، اما فراموش نکنیم که روز نهم دی تریعه بزرگی در تاریخ انقلاب و کشور است، چرا که نوح دی متعلق به تمامی کسانی است که برای ایران اسلامی دل می سوزانن و برای کشور زحمت می کشن. از فرصت استفاده کردیم و دعوت کردیم از حضرت حجت الاسلام و مسلمین آقای محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان تهران، پسندهی در خدمتشون باشیم. آقا سلام، روز جناب عالی بخیر. ایام شهادت بیبی دالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت شما تحیه درز میکنم. بفرمایید با توجه به شرایط خاص چرا و به چه دلیل نوح دی ماندگاش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت استالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض سلام، تسلیت و احترام دارم و این ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم. انشالله که از زهرا دست همونو بگیرن. خب ببینید، امروز نوح دی هست، همونطور که اشاره فرمودید آغازین روز دهه بصیرت هست. نوح دی یکی از بزرگترین حماسه های ملت ایران رقم خورد در مقابله با جریان فتنه آمریکای صهیونیستی که در حقیقت تمام دشمنان چه خارجی و چه نفوذی های داخلی به مثابه جنگ احزاب در صدر اسلام دست به دست هم دادن، اومدن به جنگ انقلاب و در فتنه سال 88 در حقیقت آمدن که بساط انقلاب رو جمع بکنن و یا اسلامی رو دنبال کنن که خودشون میخواند و آل سعود و وهابیت و انگلیسی ها میپسندن. نوح دی روزیست که مردم ایران اومدن جواب دادن، یعنی در حقیقت اونایی که فکر میکردن با این روش‌های سخیفشون میتونن مردم رو از انقلاب و رهبری جدا کنن، نوح دی روز حضور مردم برای پاسخ دادن به این فتنه دشمن بود. به خاطر همین ماندگاره و بعد حرکت عاشورایی، حرکت ملهم از فرهنگ قرآن و اهل بیت و به عنوان دفاع از ولایت در حقیقت در فتنه سال 88 اتفاقی که افتاد، اینها اومدن اساس ولایت فقیه رو هدف قرار دادن و مردم اومدن نشان دادن ما پای ولایت ایستادیم و در واقع نوح دی سند ولایت مداری ملت ایران هست که ولو ممکنه گره داشته باشن، ولو ممکنه یه جاهایی ناراضی باشن از بعضی عملکردها، اما از انقلاب و ولایت و اصول و ارزش‌ها حراست و پاسداری میکنن. به خاطر همین نوح دی مهمه و باید هم زنده نگه داشته بشه و هم از نوح دی برای امروزمون درس بگیریم.
محمودی یه توضیح هم بفرمایید که چرا امسال با این شرایط برگزار شد.
خب مستحضرید، بالاخره ما به خاطر شرایط بیماری همیشه ما حرکت میدانی داشتیم، تجمع میدان امام حسین داشتیم، مردم خیلی ها همین امسال هم سراغ گرفتن و دنبال این بودن که
حماسه در میدان انقلاب بود.
اول حماسه میدان انقلاب بود، ما برنامه رو در میدان امام حسین میگرفتیم، ولی به خاطر رعایت بحث های بهداشتی و توجه به سلامت مردم آمدیم و در یک فضای محدود در مسجد لولاگر تهران، اون هم با حضور اصحاب رسانه و میهمانانی که هستن، که در حقیقت ما پیام نهدهی رو از مسجد لولاگر مستحضرن. شنوندگان عزیز، مسجد لولاگر مسجدی است که فتنه‌گرها تعرض کردن، مسجد رو به آتش کشیدن و در حقیقت یکی از مکانهایی است که سند رسوایی فتنه‌گرهاست. در حضور خبرنگاران عزیز مطالب تبیین میشه و امیدواریم که خروجی این رو مردم عزیز ما انشاءالله شاهد باشن و پیام رو دریافت کنن انشاءالله.
ممنون، سپاسگزارم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمودی، رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات استان تهران. در خدمت شما شنوندگان ارجمند خواهم بود و انشاءالله در فواصل برنامه باز هم گزارش رو تقدیم حضور خواهم کرد.
عصر شما بخیر باشه. شنونده رادیو تهران هستید و در ادامه برنامه های این بخش تهران من تقدیم شما میشه.
تهران پایتخت ایران.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه حصار قدیمی تهران خراب و حصار جدیدی گردآگرد آن ساخته شد.
شهری که هر روز در هیاهوی صدا در آن گم می‌شویم. هر شب در آرامش و سکون کوچه پس کوچه هایش باز پیدا می شود.
پیاده روی تو پیاده رو، به فکر تو، به ذهن تو.
شهری که گاه در هر گوشه آن می توان مناظر و تصاویری را به چشم دید که وجود من را از شادی لبریز و یا از غم لبالب می کند.
تصویر گستره دریاچه نیلی رنگ و جذاب با مرغانی دریایی، اینجا تهران است. در میان آلودگی هوای پایتخت،
اینجا تهران است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید. بصیرت بلاهایی که بر ملت‌ها وارد می‌شود در بسیاری از موارد بر اثر بی‌بصیرتی است. خطاهایی که بعضی از افراد می‌کنند بر اثر بی‌بصیرتی است.
همونطور که چشم بینایی برای جسم انسان، بصیرت بینایی برای روح انسان. چه بسا که اگه به بینایی روح لطمه وارد بشه، حتی چشم هم واقعیت رو درست نمیتونه ببینه و نمیتونه حقیقت رو تشخیص بده.
بصیرت تو معنای لغوی به معنای بینایی و روشنبینی دل هست و به یه فرایندی گفته میشه که ما به وسیله اون میتونیم گرهی از مشکلاتمون رو باش باز کنیم و باعث توانایی ما تو فهم روابط مربوط به راه حلایی میشه که گاهی اوقات سر راهمون قرار میگیره.
در مورد بصیرت خب خیلی میشه جنبه های مختلفی اونو بررسی کرد و در موردش حرف زد، اما به نظر من ژرف اندیشی و یه نگاه عمیق به جوانب مختلف زندگی و دنیا میتونه باشه.
به نظر من بصیرت مثل یه قطب نما میمونه که مسیر درست جامعه رو به ما نشون میده.
یه شعر معروفی هست که میگه چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. فکر میکنم معنای دقیق بصیرته که با آگاهی و با عبرت گرفتن از وقایعی که حالا اتفاق افتاده در طول تاریخ یا در زندگی شخصی هر فردی.
به نظر من آدمی در جامعه معاصره که بدون کی و چه زمانی چه کاری رو باید انجام بده تا اون نتیجه دلخواه رو به دست بیاره. بصیرت هم یعنی همین، یعنی شناخته زمان و موقعیت مناسب.
میخوام بگم از جنبه اجتماعی بخوای این موضوع شما مورد بررسی قرار بدین، یا از جنبه اعتقادی، از جنبه سیاسی، مذهبی، دینی، از خیلی جهات میشه اینو مورد بررسی قرار داد.
بصیرت مثل یک گوهر وجودیه که ما باید از اون محافظت بکنیم و همیشه باید در صدد پیشرفت و تعالی اون باشیم.
اگه کسی این قطب‌نما رو نداشته باشه و راه بلد هم نباشه، ممکنه مسیر رو گم کنه و خودش رو در محافظت